أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و صلات و علیه الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل ازالیل. با لطف خداوند امروز نامه 33 نهج البلاغه را میخوانیم و من کتاب الله علیه السلام الی قثم ابن العباس. نامه حضرت است به پسر عمویشان قثم ابن عباس و هو عامله علی مکه. در اون زمان آقای قثم نماینده حضرت در مکه بود. سال 38 و سال 39 هجری در این دو سال حضرت پسر عموشون قثم را مسئولیت مکه رو دادن بهشون و امیرالحاج همونجا بودند. این مقداری در رابطه با قثم ابن عباس بگیم. مادرش ام الفضل لبابه اول زنی است که بعد از حضرت خدیجه اسلام آورد. باز هم بگیم عبدالله ابن جعفر میگوید من و عبیدالله و قسم، عبیدالله ابن عباس و قسم ابن عباس بازی میکردیم. فمر بن النبی صلوات الله علیه و علی آله راکبا، حضرت رسول صلوات الله علیه سوار بر مرکب بودند، از ما که عبور کردند فقال ارفعوا الی هذا الفتا، فرمودن این کودک رو بدینش به من، بلندشون بدین به من. بچه رو دادن حضرت امیر قسم، بچه بود، دادن دست حضرت رسول. خب بعد اینو برف الیه فعرده فوی کودک رو گرفتن پشت سر خود گذاشتن. بعد عبدالله ابن جعفر میگه منم جلو نشستم، شروع کردن به دعا کردن براش، برای قسم ابن عباس. ابن عبدالحدید میگه که این نتیجه هم داد، این داشت در سمرقند بعدن به شهادت رسید. بازم بگیم ابن عباس میگه که حضرت رسول صلی الله علیه رو که دفن کردند، این نکته عجیبیست. بعد مغیرت ابن شعبه در آخرین لحظات که میخواستن قبر رو بپوشونن، بعد گفت صبر کنید صبر کنید قبر رو نپوشونید، انگشترم افتاده داخل قبر میخوام بردارم. حضرت فرمود مغیره برو عقب، تو عمدن انگشتر تو انداختی که بعدها بگویی آخرین کسی که از قبر حضرت رسول بیرون آمد من بودم. بعد فرمودن پسرم و قسم برو انگشتر مغیره رو بده بهش برود. آخرین کسی که از قبر حضرت رسول حضرت ولی بالا آمد همین قسم بود با این جریانش. خب حضرت این قسم را نمایندگی مکه رو بهش داده و امیرالحاج در اونجا بوده. سال 39 یه نامه حضرت براش می نویسن. اما بعد فإن عینی بالمغرب کتب الی یعلمنی انه وجه الی الموسم اناس من اهل الشام. اما بعد خبررسانان من جاسوسان، در دو جا فقط جاسوس میگذارند، کلمه این هست، یکی در بحث های امنیتی، بحث های نظامی و اینها که اسمش دیدبان مثلا یا گزارشگران اینطوری، یکم بر مسئولین که وظیفه شغلی و مردمداریشون رو داشته باشن و همین مورد. اگر به در این دو مورد از نهج البلاغه است، اما اگر غیر از این است پدر سوخته است. اما بعد فإن عینی بالمغرب، خب یک سری افرادی که گزارشگر برای من بودن در مغرب، مقصود شام است، کتب الیه به من چنین نوشته است، یعلمونی اعلام کرده، انه وجه الی الموسم که فرستاده به موسم حج، فرستاده شده به موسم حج، نمیگه معاویه فرستاده، مجهول میآورد اینجا، عددی نیست که معاویه اسمشو ببرد، انه بود جهل الموسم فرستاده شده جهدهی شده به موسم حج اناس و من اهل شام، مردمانی از اهل شام. جریان این است، معاویه یزید ابن شجره را گفت میفرستم به مکه تو امیرالحاج باش. خیلی عجیبه، علی علیه السلام اونجا امیرالحاج گذاشته، اینکه من یکی دیگه میذارم. خب چه سندی دارد که این کارا را دارد میکند؟ گفت برو اونجا و 3000 نظامی با تجربه بهاش فرستاد و دستور داد که اذهبوا الى مکه جهارا، خودش خیلی آشکارا برید که ببینن ها داره لشکرکشی میکرد. خب اقامه تهی الحج للناس و دستور داد حالا اقامه حج کن. چه امیرالحاجیست با 3000 نظامی با تجربه. بعد بعدش به اخراج امره به اخراج حیوان یا امیر المؤمنین من مکه، قسم ابن عباس را از مکه بیرون کن و بی و اخذی البی الا برید از مردم بیعت بگیرید برای معاویه. ولیکن شرطه، ولی یک شرطی کرد علی بر این یزید ابن شجره، ان یکون کل ذلک من دون حرب و اقامت دم فی الحرم، خون ریزی نشود. این منطقه حرم است، آبرو ریزی می شود، خون ریزی نشود. خب حالا چه سند داره، چه دلیل دارد که داره این کارا رو میکنه؟ بیعت برام بگیرید امیرالحاج میگذارد، همون حکمیتی انجام شده. او امراس و ابو موسی نشستن توطئه کرده، امراس ابو موسی گفت هر دوشون رو عزل کردم، امراس گفت من معاویه رو نصب کردم. با همین سادگی شد امیرالمومنین و همین راحتی. اما بعد خبر رسانان من در مغرب در شام به من نوشتن، اعلان کردن که به موسم حج فرستاده شده جمعی از مردم شام که گفتیم 3000 نظامی با یزید ابن شجره بود. العمی القلوب از سم الاسما الکمح الابصار، اینا کیا هستن؟ اینا دلکورند، اینا دلشون هیچ آشنایی با حق ندارد. از سم الاسما گوش کرن، حرف عقل میفهمن. الکمح الابصار چشم کورند، نمیفهمن آقای باطل کاری به ضرر خودشان است، همون هم نمیفهمن. افراد بی منطق بی فکر دو چهره که نمیشه باشون حرف زد، نمیشه بهشون چیزی آموخت. الذين يلتمسون الحق، اینها طالب حقند. برای طالب حقند آقا برویم اونجا به مردم حجشون را یاد آموزش بدیم که حجشون باطل نشود. طالب الحقند اما بل باطل، با این روشای باطل. 3000 نیرو کی گفته شما برید از سر؟ به شما چه ربطی داره؟ 3000 نیرو نظامی هم ببرن ترس ایجاد بکنن، خب تو آمدی اونجا چیکار کنی؟ ترس ایجاد کنی؟ بعد نماینده حضرت رو بیرون بکنی؟ این روشاش. بعد بترسن مردم با تو بیعت بکنن. یا تمسون علی ظاهرش اینه که طالب حق این، بریم به مردم حجشون رو آموزش بدیم، اما بل باطل با این روشا. علی علیه نماینده اونجا گذاشته در زمان خلافت خودش، یا آقا خودش از علی بالاتر میگیرد. در نامه نو حضرت دارد یا عجب الددر، خیلی عجیب است روزگار. اذ سرت یغر نبی من لم یسعب قدمی، من هم وزن کی شدم؟ یک گام برداشتن از گام های من، او ابوبکرش، او عمرش، او عثمانش، باز این دیگه کیه؟ ولم تکن لهو که سابقتی، سابقه ای دارن اصلا این ها؟ چه سابقه ای دارد معاویه؟ التی عمر ابو بکر همشون، التی لا یدلی احدون به مثل ها. خب یک نفر بیاد حالا بگه مشابه سابقه من رو بگه. الا یدعی مدعن، مگر کسی ادعایی بکند. ما لا اعرف، ما که من که نمیدونم، ببینم علم دارن، جهاد دارن، تقوا دارن، فکر دارن، مبنا دارن، مگه ادعا بکند که من نمیدونم؟ ولا از اون نلا یعرفو، گمان نمی کنم خدا هم بداند. یعنی من نمیدارم، نه یعنی نیست. الحمدلله علی کل حال، الحمدلله، عیب ندارم. بذار معاویه بیاد، ابوبکر عمر بیاد که مردم بفهمن دنیا چقدر بیمزه است. الحمدلله دل بی دنیا نداشته باشید. با بودن علی علیه السلام معاویه کارا رو میکند. الان هم همینطوریست، الان هم همینطوریست. فکر کردید هر که اولویت دارد اول است؟ الحمدلله علی کل حال. و یطیعون المخلوق فی معصیت الخالق. این افرادی که معاویه فرستاده به مکه، اینا مطیع مخلوقند در معصیت خالق. اینها در مسیری هستند که خدا رو ناراحت میکنن، خدا رو عصیان میکنن، ولی اطاعت از معاویه دارن، اطاعت از مخلوق دارند. بله، ببینید نامه 27 رو حضرت به محمد ابن ابی بکر می نویسد: لولم یکن لکس الا ساعت من در. محمد ابن ابی بکر، اگر یک ساعت از عمرت مونده بودا، لا تسخط الله برضا احد من خلقه، خدا رو به خشم نیاری که فلانی راضی بشود. فإن فی الله خلفا من غیره، خدا نیرو خیلی دارد. معاویه ها ناراحت میشن، عیب ندارد، یک نفر دیگه با شما مهربان میشود، خدا او را میفرستاد. ولیس من الله خلف فی غیره، اما معاویه ها یک خدای دیگری هست بفرستن. چقدر منطق قشنگی، خدا را راضی کنیم، به دیگران کاری نداریم. فلان رئیس میخواد خوشش بیاد به جهنم، میخواد بدش بیاد به درک. خب چرا بری که خوشش نیامد بعدش آمد، خدا یک نفر دیگر رو میفرستد. من رضایه هول اقرب اتیه لهول ابعد، این از دیگاه ظلم کردن، خب دورها را خدا میفرستد. اما خب اگر خدا را ناراحت کردیم، کو اون خدای دومی که معاویه ها او را بفرستن از ما حمایت کند؟ یوتی اون المخلوق فی معصیت الخالق، اینها که آمدن به حساب حج به مردم یاد بدن، اطاعت مخلوق دارن، اطاعت معاویه دارن، در مسیح در جهتی که خدا رو معصیت میکنن. سمرت ابن جندب را معاویه مسئولیتی داد، چه جنایت ها که نکرد، بعد شش ماه هم عزلش کرد. سمره میدونی چه گفت؟ گفت لعنه الله معاویه، خدا معاویه را لعنت کرد. چون حالا که عزلش کرده میگه لو اطعت الله کما اطعت معاویه ما عذبنی ابدا، اگر من مطیع خدا بودم به اندازه که مطیع معاویه بودم، حتما بهشتی بودم. و یحتلمون دنیا در رهاب دین، می دوشن دنیا را، شیر دنیا را، با دین، به اسم دین. دین یک ابزار سرقت خوبیست، میشه به اسم دین مردم را دوشید. یحتلبون دنیا در راه به دین، میدوشن شیر این دنیا را به اسم دین. ببینید سعید ابن سوبید میگه که معاویه آمد و نماز جمعه خوند و خطبه رفت، خطبه گفت، ببینید سخنرانی کرد، نماز جمعه و سخنرانی و خطبه و فقال، اما از دهنش در آمد، گفت اینی والله ما قاتلتکم لتسلو ولا لتسومو ولا لتحجو. جنگا فکر کردید به خاطر این که نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج بروید، ولا لتزکو، یک آدم های خوبی باشید، تزکیه اخلاقی داشته باشید. نه خیر آقا، اینکم لتفعلون ذلک، شما خودتون این کارا رو میکنید. انما قاتلتكم، به جنگ شما میایم، لتأمر علیکم، میخوام امیر بشم، برای میز ریاست میایم. میرو در نماز، در نماز جمعه میگوید وقد اعطانی الله ذلک، خدای میز را به من داد، و انتم کارهون، شما بدتون بیاد به جهنم. ده طلبون دنیا در راه به دین، این معاویه ها شیر دنیا را می دوشند، مردم را می دوشند به اسم دین. و یشترون آجلها، می خرند عاجل با عین، همین عجله ای ها را، امروز و فردا را، پست یک روز دو روزه را میخرند. به چه قیمت؟ به عاجل، به قیمت آخرت. نه که آخرت ندارن که، به عاجل الابرار المتقین. یک عده برند با تقوا هستند، اونها دنیا را میدهند که آخرت را بگیرند. همون آخرت را که میتونستن مثل متقین و ابرار باشن دادن که میز دو سه روزه بگیرند. یشترون عاجله ها، همین یه میز دو سه روزه عجلهی ریاست دنیا را میفرند. به چه قیمت؟ چیزی از دست میدن به خاطر این میز دو سه روزه که اون ابرار متقین الالآباد در جنات الهی هستن به اون قیمت. خود به 83 رو ببینید در رابطه با امراض هست. حضرت می فرماید اما والله اینی لیم نهونی من اللعب ذکر الموت، به خدا قسم اونقدر یاد رفتنم که اصلا نمیتونم اهل بازی باشم، چون امراض گفته این اهل بازی است. و انه لیم نهونه من قول الحق نسیان الاخره، اونقدر غافل از آخرت از امراض که حرف حق نمیگوید. ادامش و انه لم یبای معاویه حتی شرط له ان یعطیه عطیه، امراض بیعت با معاویه نکرد مگر پس از این شرط یک چیزی بده، دین میدم یک چیزی بده. اون معاویه اول گفت خیلی بد است که یک پولو به تو بده، گفت نه دینمو مجانی بدم، دینه که ندارم، همون نداشته رو مجانی بدم، جهنمی هستیم، جهنمی تر بشم مجانی. خب حکومت مصر بهش میداد. حالا جالب فقط به مروان، مروان خیلی ناراحت شد، قال ما با لیلا اشترا کما اشتری امر، آخه مگه من چه کارم بود با من معامله میکرد، منو میخرید، چرا رفت امر آس رو خرید؟ بله اشترون آجل ها بی آجل الابرار المتقین، میز دو سه روزه به قیمت چی؟ به قیمت بهشت متقین. خب تو هم میتونیست آدم خوبی باشی. ولن یفوز بالخیر الا عامله ولا یجزا جزا الشر الا فاعله. خب رستگار خیر نمی شود، خوش نمی بیند مگر عامل خیر، هم دنیا هم آخرت. مجازات نمیشه و جزای شر مگر فاعل شر. ما ببینیم عامل خیریم یا فاعل شریم، بدکاریم یا درستکاریم، بعد نتیجهش معلوم میشود در آخرت، معلوم است. من یعمل مثقال ذره خیرن یره، یک ذره کار خیر میبینیم که چه کرده ایم. و من یعمل مثقال ذره شرن یره، یک ذره کار شر هم نتیجهش را میبینیم، نه که آخرت بلکه دنیا. ببینید حکمت 103 را، لا یترک الناس شیئا من امر دینهم، یک قانون است لا و الا، استثناء ندارد، همین یک راه است. لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیا، مردم اگر برای دنیاشون از دین مایه بگذارند استثناء ندارد که چی؟ فتح الله علیه ما هو ادر رومین، در پر ضررتری خدا براشون باز میکند. از چه میترسیدن؟ به ضرر بدتری گرفتار میشوند. چه میکنی معاویه به طرفدارانو؟ لا یفوز بالخیر الا عاملو، دنیا و آخرت اون که عمل خیر کرده میبینه چه شد، اون هم کار بد کرده مجازات چه میبیند. خب اینا مقدمات، این مقدمات رو فرمودن. حالا فعقم علا مافیده، قسم ابن عباس بهت گفتم، خلاص معاویه فرستاده افرادی، اما تو چه کنی؟ فعقم علا مافیده قیام الحازم السلیب و ناصح اللبی. اینا روش های پیروزی ها. فعقم علا مافیده، با همون امکاناتی که داریم از دست ندی اینها رو. خب رئیس قیام الحازم صلیب با صلابت، اما نه فقط با صلابت، حازم در حکمت 45 جلد از ظفر و بالحزم اگر میخواهید پیروز شوید در هر موردی همه احتمالات را بسنجید. پزشکی میخواهد مریضی را درمان کند همه احتمالات را بسنجد، بعد یکی یکی بررسی کنه درمان میشود. رانندگی میکنید همه احتمالات را بسنجید رانندگی مطمئنه بکنید. مبارزه هم میخواید بکنید همه احتمالات رو بسنجید که قافلانه ضرر نکنید، آسیبی نخورید. از ظفر و بالحزم پیروزی کلن با رعایت احتمالات همه رو بسنجید. بر حزم و به اجالت رأی اگر ببینید رئیس نباشید، رئیس کسی دیگر باشد، ولی شما احتمال سنج باشید، رئیس واقعی شما هستید، بگید که پیروز شمایی، قدرت دست شماست. فکر نکنید رئیس و همونه که هستن، نه، رئیس و اگه دی هستن ناشناست، یکی شنش هستن، همه احتمالات رو میسنجن، اونا پیروزن. پیروزی به احتمالات سنجیدن است، ولی هزمو به اجالت رأی. توضیح بیشترش رو خود حکمت مراجعه کنید، شرح داده ایم. احتمالات سنجیدن هم نمیشود، آدم خول میشن که نمیتونه احتمالات بسنجن. به اجالت رأی باید جولان فکر داشته باشن و رأی رو به تحسین الاسرا بعد اون رأی رو هم حفاظت کنند، نه که احتمالات رو بعد درز بده بیرون دشمن خبردار بشود. پس احتمال سنجیتون شد برابر دیگه، دشمن هم فهمید چه خبر است. فاقم الا مافیدک، با همون امکاناتی که داری آقای حسام ابن عباس بریست، مثل کی؟ با صلابت و احتمال سنج. شما ضعف نشون نده، ولی قرار نیست که احتمالاتو نسنجیم. حالا قلدور وارد میدون بشیم، پدر همه هم در بیارن. و ناصح لبیب زمنان، شما دلسوزی عاقل باش، در حالی که با صلابتی نباید کشتار را بیفته، نباید مردم کشته بشوند. مثلا شما مالک هشتر را ببینید چقدر با صلابت بود، اما حضرت چه میگوید در نامه 13 که میفرماد که من مالک رو فرستادم به عنوان رئیس، فسم آله و اتیا و اجعله درعا و مجنا. این مالک در ام جنس ها سپر است، هستن حفاظت شما میکنند. فقط فکر کردی نیروها رو بکشتن میدهد، فقط حفاظت میکنند. اون امیر درست حسابی است که با کمترین تلفات بیشترین نتیجه رو بگیرد، مخصوصا حالا تو مکه منطقه امن. هم صلابت لازمه، هم عقلانیت و احتمال سنجی بدون اینکه یک قطره خون ریخته شود. ببینم چه میکنی آقای حسام ابن عباس. بعد دارد که لا یخاف وهنه ولا سختته ولا بطئه، اما الاسراء الیه احزم. مالک یه جورش من نگران اون نیستم که سستی کند، نفهمد، تأخیر بیندازد وقتی که باید به سرعت انجام دهد، چون احتمالات سنجیده باید چی؟ سریع انجام دهد. گاهی وقتا باید یواش اقدام کند، آهسته اقدام کند، چون احتمالات سنجیده. خلاصه آقای حسام ابن عباس با صلابت باش، ولی رمز پیروزی حزم است که در حکمت 45 هم هست، احتمالات رو بسنجی. آقای حسام ابن عباس مردم رو بکشتن ند، یا ناصح لبی دلت بسوزد، عاقل باشید. اتابع سلطانه، مثل کسی که تابع سلطان خودش از المطیل امامه، مثل کسی که اطاعت از امامش میکنه. نگر علی علیه السلام همیتون میزد و میکشت و میرم. روش های حضرت رو ببینید در نهج البلاغه، حکمت 310 رو ببینید. پرسیدم به ای شیئ غلبت الاقران، آقا چی شد با هر که مقابله کردی به زمین خورد؟ فرمود ما لقیت احدا الا اعاننی علی نفسه، خدا کمکم کرده از خود او علیه خود او. خیلی بحث جالبی است، از نیروی دشمن علیه خود او استفاده کنید، خرج هزینه‌اش هم خودش داره میده، از نیرو دشمن علیه خود او یه بابی باز می شود. دو در حکمت 288 طرف با دشمنش در مبارزه بود، ضرر بیشتری به خودش می رسید. پرمود انما انت کتا این نفس و لیقتل ردفه، تو مثل کسی ماری نیزه به خود زده که نیزه از پشت خودش در بیاد بعد به دشمنش بخورد. این چه کاری تو میکنی؟ خلاصه ببینید امام تو آقای حسین بن عباس یک روش های دیگه داره. اون اینی که از نیروی خود دشمن علیه خود او استفاده میکند، روش های پر اثر کم هزینه دارد. یا حکمت 388 رو به قول رنفذ و منصول، بسیار سخنانی هست که نفوذش از حمله بیشتر است. حرف مرا گفتن دارد. شما ببینم حال چه میکنی و امثال اینها که تو بحث های مبارزه کم هزینه نهج البلاغه بحث بسیار زیاد است. مثلا انگیزه، انگیزه ایجاد یکی همین است. انگیزه در نیروی خودی ایجاد کنید، کاری کنید نیروی مقابل انگیزهش متوقف بشود. من جمله همین که در جنگ ها حضرت می فرماید ما آغازگر نیستیم، نیرو مقابل میگه پس ما چرا میزنگیم؟ وقتی شروع کند بعد میگن ببینید ما داریم دفاع میکنیم. خود این بی انگیزه کردن طرف مقابل و پر انگیزه کردن نیرو خودی خیلی جالبه. کم هزینه هم هست و امثال اینها. خلاصه قسم ابن عباس منطقه منطقه حرمه. ما نمیخوایم کتابیم، نمیخوایم فرار کنیم، نمیخوایم عقب نشینی بکنیم، ولی نمیخوام خون بریزیم روشمند ببینم چه میکنه. و ایا که با ما یعتذر من آقای حسام ابن عباس، بپرهیز از کاری که عذرخواهی از آن لازم است. البته اگه اشتباه کردیم باید عذرخواهی کنیم، ولی خب چرا اشتباه کنیم؟ خب یه بحث فقط صرفا عذرخواهیست به اینجا تموم میشه، ولی خیلی وقتا اشتباهات یعنی نقطه ضعف ها و همینجاست که دشمن غلبه میکند بر ما. لذا در نهج البلاغه دارد الورع و جنه، بابا به جنگ رفته ای سپر لازم است. حالا بیچاره ای، حالا چی سپر الورع؟ اون کسی که حد در شبهه وارد نمی شود، احتمالات را حتی می سنجد. الورع الوقوف عند شبهه، یعنی اصلا به منطقه شبهه نمی رود که بعد به پرتوه گناه بیفتد. اگر کسی ورع داشت تو شبه ها تا نرفت مشتبه نمیشه و سپر دارد، نقطه ضعف ندارد. نکنه وقتی کاری بکنید، نمیخواد دیگه عذرخواهی نکنه، اگه اشتباه کردی عذرخواهی بکن، ولی اگر این اشتباه بکنی یک گوشش هم اینه نقطه ضعف دادی. یا مرا عقلی اگر میبود کی این کار میکردم؟ محتشم کاشانی میگه مرا عقلی اگر می بود کی این کار می کردم، چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی. همین که کاری کردی عذرخواهی می خواد بدن دیگه، دشمن مسلط شد. شما یک کاری بکنید دشمن منفعل بشه. دشمن عذرخواهی اگر بکند خب همه می فهمن خطا کرده، عذرخواهی نکنند مردم بیشتر می فهمن خطا کرده، هم خطا میکند هم عذرخواهی نمیکند. ولا تکن عند النعماء بترا ولا عند البأساء فشلا. آقای قاسم ابن عباس آدم معتدلی باشه، انسان های معتدل که افراط و تفریطی نباشن اینها پیروزند. میگن آقا فلانی لغ میزنه، لنگ میزنه، خب یه حولش ندادیم میفته دیگه، ولی فلانی تعادل دارد، به خودش مسلطه، نمیشه به او در افتاد. در حکمت 215 دارد از بسیر اطلاع دل یوغ هر المناوی، شما اگر روشتون درست باشه دشمنتون سرکوب میشه. بعد هر که روش غلطه کجه، هر که اعتدال نیست دشمن کجه. خب ما هم کجیم، مثل دو دیوار کج کمبیه رو نگه داشته. اگه ما راست باشیم او خودش میفتد. به سیرت العادل یو هر المناوی، پ پس آقای حسین ابن عباس یه وقت نکنه بی اعتدال باشی، لا تکن انتر نعمای بتا در وقت نعمت شاد غافل نباشی، یک وقت ولا این در بحثای فشل و در وقت گرفتاری ترسو نباشی و سوست. اینها روش هاست، اعتدال رو داشته باش، عقل رو داشته باش، احتیاط رو داشته باش، احتمال سنجی بکن، صلابت داشته باش، دل بر مردم بسوزن، این همه روش ها. بعد دارد و از سلام. خب حالا چه شد؟ نماینده معاویه که به حساب امیرالحاج معاویه بود، یزید ابن شجر آمد مکه، فکرت خب 3000 نیرو آورد، اینا فرار میکنن، اینا خیلی قاطع بودن. نزل به منا، رفت تو منا، دید نه بابا، فکر میکرد اینا میترسن، خیلی هم شجاع و خوب، گفت ابا سعید را بگوید بیاد، طلب ابا سعید. بعد گفت بله، گفت ببین ابا سعید، ما علایل آمدیم، نه ترسیدن اینها و نه ما را قبول کردن، انده لا یورید و حربن، گفت ببین ما جنگ نمیخوای، فایده نداره، ما اگه جنگ کنیم میگن ببین معاویه آورده به اسم امیر و داشت تو منطقه حرم آدم پشت است، و ان الامیر قسم لا یرضا به امامتی للحاج، گفت ایها قسم ابن عباسم قاطع استاده، اصلا ما عدد حساب نکرد که امیر الحاج باشیم، میگه آخر من هم لا ارضا و من هم نمیخوام او امیر باشم، بگو پس چه کار بکنی؟ او هست دیگه، حالا تو میاد، پس بگه یک کار دیگه کنیم، بگیم یک نفری مقبول دو طرف بیاری، او امام باشه، او امام الحاج باشه. اقتره پیشنهاد کرد ان یختار الناس رجلا ثالثا یا ام الفریقین، یک نفر سومی را امیر الحاج انتخاب کنند که رهبری دو گروه را بکنند. گفتن حالا بریم بیاریم شیبه ابن عثمان عبدی رو مثلا، نه حالا این بیاد نماز بخونه، هیچی تموم شد مسئله، جنگی هم نشد و بعد هیچی دست از پا دراسته و گشتن رفت رد رد کارشون، او سلابته بود، او احتمال سنجیه بود، آب از آب تکان نخورد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد رجل فرجل.